در کنار دیپلماسی علمی، دیپلماسی دانش بنیان و فناوری هم داشته باشیم که ما اخیراً در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور در روسیه و در دانشگاه مسکو بود، ما جلسه‌ای که با سفیر محترم جمهوری اسلامی در مسکو داشتیم، اونجا من جلسه ما رایزن محترم فناوری داشتم. بذار میخوام عرض کنم که ما جایگاه علمیمون که بیشتر فعالیت‌های پژوهشی و مقالات مستخرج از این پژوهش‌ها در قالب مقاله در ژورنال‌های معتبر علمی جهان منتشر میشه، ما باید محصولاتی که در قالب تولید علم ثروت هست، ما بتونیم دیپلماسی دانش بنیان و بهره‌گیری از رایزنان فناوری هم در دستور کار خودمون قرار بدیم.
بله. خب الان شرایط به چه گونه است آقای دکتر؟ شرایط مطلوب هست یا خیر؟ خیلی راه داریم تا شرایط مطلوب.
واقعیتش اینه که الان اون فاصله داریم ما با وضعیت موجود با وضعیت مطلوب.
درست.
چون استعداد خب اون متاسفانه تحریم‌های ظالمانه که اتفاق افتاده، فعالیت‌های دیپلماسی دانش بنیان ما را خب با محدودیت‌ها مواجه کرده. ولی ما تلاش میکنیم در قالب پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارتباط خودمون را با کشورهای منطقه از جمله عراق، ارمنستان و همینطور کشورهای همسایه‌مون از جمله روسیه توسعه بدیم. الان ما مراودات خوبی با یکی دو تا از دانشگاه‌های عراق داریم، به دنبال این هستیم که بتونیم شعبه‌ای از پارک یا شعبه مشترکی با دانشگاه‌های عراق داشته باشیم که بتونیم شرکت‌های دانش بنیانمون رو ما اونجا داشته باشیم و محصولاتشون رو بتونیم تجاری سازی بکنیم. تفاهمی که ما در دو هفته اخیر در بازدیدی که از دانشگاه مسکو داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای که بین ریاست محترم دانشگاه تهران و ریاست محترم دانشگاه مسکو منعقد شد، به این نتیجه رسیدیم یا تفاهم شد که دفتر مشترک همکاری دو تا پارک دانشگاه تهران و دانشگاه مسکو رو داشته باشیم، بتونیم نمایشگاه‌های مشترکی رو با حضور شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه مسکو و همینطور دانشگاه تهران داشته باشیم و همچنین فضایی در اختیار ما قرار بگیره در دانشگاه مسکو. متقابلا ما فضایی رو در اختیار شرکت‌های دانش بنیان معرفی‌شون از دانشگاه مسکو رو داشته باشیم. تو این زمینه داریم حرکت میکنیم. لذا ما با کشور عراق، روسیه و همینطور با بازدیدی که خدمتتون عرض بکنم رئیس دانشگاه ایروان ارمنستان قبلا داشته از دانشگاه تهران، تقاضاشون این بود که ما بتونیم همکاری داشته باشیم. حتی معاون وزیر علوم کشور ونزوئلا در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حضور پیدا کردن، سفرهای کشورهای نیکاراگوا و همینطور ونزوئلا در پارک حضور پیدا کردن. ما به دنبال این هستیم که شعاری که سال گذشته داشتیم یا هدفی که دنبال میکردیم در قالب دیپلماسی دانش بنیان، بتونیم انشاءالله تولیدات محصولات دانش بنیان شرکت هامون رو فراتر از کشور عزیزمون بتونیم ارائه بدیم.
انشاءالله. خب آقای دکتر اسدی، آقای دکتر حاجی میرنم از شما سوال دارم. آقای دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر و خیلی خوشحالم که جناب عالی هم تو این بحث حضور دارید. اگر خاطرتون باشه ما چند روز پیش هم در جمع شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری مهمان شما بودیم و از فرمایشات شما و هیئت رئیسه پارک استفاده کردیم. یک مسئله رو من اونجا طرح کردم که الان متناسب با این جلسه میخواستم که از رهنمود شما استفاده بکنیم. ببینید یه صحبتی الان چرخید بین دوستانی که اینجا بودیم و اون مسئله محور بودن حرکت‌های دانش بنیان بود، یعنی فکر آن باشد که بگشاید رهی، یعنی علم نافع رو الان دوستان اینجا روش خیلی صحبت کردن که تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم بهش اشاره شده و این که در تعقیبات نماز هم میخونیم که اعوذ بالله من علم لا ینفع، ما پناه میبریم به خدا از علمی که نفع نداشته باشه. حالا با توجه به این مقدمه کوتاه، پارک های علم و فناوری و همینطور رخدادهایی مثل اکسپو و غیره به بحث مدیریت فناوری میپردازند، یعنی مدیریت بکنن فناوری رو در خوشه بندی های متفاوت و مختلف. اما یکی از مسئله های اساسی کشور ما در حال حاضر مدیریت کارآمده، یعنی استفاده بهینه از منابع مختلف از جمله منابع انسانی و سایر منابع. من خودم اسم این رو میذارم فناوری مدیریت به جای مدیریت فناوری، یعنی این دوتا کلمه رو معکوسش کنیم. و توی اون جلسه من خدمت شما عرض کردم که هم پارک‌های کشور و هم معاونت علمی در ارزیابی پذیرش و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و فناوری که رو خود موضوع مدیریت کار می‌کنن یه مقداری جای کار دارن، شاخص‌هایی که بتوانن این گونه شرکت‌ها رو ارزیابی بکنن و خوشه‌بندی بکنن و بعد در واقع اینها رو بتونن توسعه بدن و ما به یه چیزی برسیم به نام فناوری مدیریت که مسئله محوری کشورمون رو بتونه توسط این شرکت‌های از این جنس که دانش بنیان هم باشن یه مقداری به سمت حل شرکت بکنه.
اجازه
من ارزش
دارم. من بسیار جناب دکتر با صحبت جناب علی موافق هستم، چون اون چیزی که در عام قضیه یا در عام جامعه مطرح هست اسم فناوری که میاد ما فکر میکنیم که اون فن‌افزار یعنی اون شاکله فیزیکی فناوری هست، مثل کامپیوتر، نمیدونم دستگاه، نمیدونم مثلا تراکتوری، کمباینی، کامپیوتری و اینجور موارد، ماشینی یا دستگاهی، در حالی که استدلال دارید که ما چهار رکن و مؤلفه را در فناوری داریم که علاوه بر اون شاکله فیزیکی یا فن‌افزار که جناب علی هم درست مطرح فرمودید، یکشم بحث به عبارت دیگر سازمان افزار هست، یعنی مدیریت و برنامه‌ریزی اون فناوری هست، یا از یک تقسیم بندی دیگری بهش نگاه می‌کنیم، ما نرم افزار داریم، سخت افزار داریم. کاملا با فرمایشتن موافق هستم از این بابت که علای دکتر ملکمند در اصلاف ناشناس من همکاران عزیز ما بارها در جلسات اعلام کردیم که اگرچه فراوانی شرکت های دانش بنیان در حوزه های فنی و مهندسی در پارک بیشتر هست، ولی ما کاملا اولویت میدیم به فناوری های اجتماعی غیر فنی یا به عبارت دیگر در حوزه مدیریتی و علوم انسانی. کاملا ما باید در زمینه مدیریت فناوری ها هم از محصولات دانش بنیان حوزه مربوط مدیریت اجتماعی و مدیریت به عبارت اون سازمان استفاده بکنیم. و یکی از نکاتی که من همیشه به همکار عرض میکنم، اینجور نیست که ما در پارک فقط شرکت های را داشته باشیم که تو محصولات تولید شده این شرکت های دانش بنیان که واقعا در بیشتر موارد هم رقیب در دنیا ندارن، این محصولات در خارج از پارک استفاده شد. چرا ما در برای مدیریت پارک خودمون هم نباید از محصولات دانش بنیان خود شرکت های مستقر در پارکمون استفاده نکنیم؟ به هر حال ما این که فرمودید مدیریت فناوری در کنارش فناوری مدیریت، بنده هم اعتقاد دارم به فناوری مدیریت.
بسیار عالی آقا، خیلی هم عالیه آقای دکتر، از این ممنونم. خب حالا بریم به سراغ جناب دکتر ملکلی، اسمشون هم آوردین، که از همکاران خوب شما هستن در مجموعه پارک های فناوری دانشگاه تهران. آقای دکتر ملکلی، حالا ضمن اینکه با استادتون هم سلام علیک میفرمایید، من دوست دارم، حالا خود آقای دکتر اسدی هم پشت خط هستن، دانشگاه تهران با توجه به اینکه پرچمدار علمی کشور هست، یه جورایی خب میشه گفتش که گل سرسبد علمی کشور هست، آیا واقعا اون گام اصلی و مؤثر رو خود دانشگاه تهران برداشته؟ من اصلا کاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک های فناوری ندارم، خود دانشگاه تهران شما به عنوان یکی از اعضا و جناب آقای دکتر اسدی هم که پشت خط هستن، بخواید نمره بدین از فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران چند میدید؟ در خدمت شما.
خب
قطعا خودتون به خودتون که بیستید، ولی خب
عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر اسدی، استاد بزرگوار و ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. خب اجازه بدین این در واقع نمره دهی رو به در واقع مخاطبین پارک واگذار بکنیم، اما من میتونم در واقع از عملکرد پارک اینجا دفاع بکنم بابت در واقع حرکتی که شروع کرده و آغاز مناسبی که آقای دکتر مقیمی در واقع ترسیم کردن از در واقع حلوش یک سال و نیم پیش برای تأسیس و در واقع افزایش کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان و مسیری که آقای دکتر فکور در معاونت پژوهشی و مسیری که در واقع در حال حاضر توسط آقای دکتر اسدی به نحو شایسته در حال اجرا هست. طبیعتا باید زمانی بگذره که بتونیم در واقع نتایج و پیامدهای اون رو ببینیم، اما همین الان هم در واقع گواه کارشناسان در واقع خارج از پارک میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که در واقع حرکتی که در دانشگاه تهران شروع شده برای در واقع تأسیس ناحیه نوآوری اینوویشن دیستریکتی که الان در واقع یک ترند جهانی هست، در واقع برای استقبال و عضویت شرکت هایی که در حوزه های متنوع، آقای دکتر میرعرب همونطور که شما فرمودین بحث در واقع فناوری نرم و فناوری سخت بسیار حائز اهمیت هست. ما تمرکزمون رو از فناوری سخت صرفا برداشتیم و در حال حاضر روی فناوری های نرم هم تمرکز در واقع هست و از حصه های فناور بگیری تا شرکت های دانش بنیان بزرگ که در حال طراحی پلتفرم ها، سامانه ها، روش های جدید مدیریت و در واقع فناوری های نرم به تعریف علمیش هستن مشغول به فعالیت هستیم در پارک فناوری.
بسیار عالی آقای دکتر ملکی، خیلی ممنونم. آقای دکتر اسدی پشت خط درسته؟ خب الان خود حضرت عالی به عنوان ریاست محترم پارک فنی دانشگاه تهران بفرمایید تو این مدتی که خب حضور دارید و سکاندار این مجموعه هستید از عملکرد خودتون، گروهتون، همکارانتون راضی هستید؟ حالا درست مخاطبین باید نمره بدن، ولی خودتون به عملکرد خودتون و همکاران چه نمره میدید آقای دکتر؟
همین سوالی که آقای دکتر ملکی داشتید گفتم سوال سختی، من خدا چجوری جواب بدم؟ به هر حال من هیچ وقت میگم در مدیریت نباید از وضعیتی که الان حاکم هست راضی بشیم، چون اگر بخوایم از وضعیت موجودمون راضی بشیم به سمت اون مطلوبیت شاید حرکت نکنیم. به هر حال ما یک برنامه رو ترسیم کردیم، تلاش میکنیم، هم دای دکتر ملکی هم اشاره کردن مدت شاید یک سال حدود هم میگذره و این یک سال شاید برنامه‌ای که طراحی کردیم شاید زود باشه بخوانده به عبارت دیگر به تأثیر گذاریش ببریم. به هر حال اثرگذاری برنامه شاید طول میکشه یک سال دو سال بگذره. به هر حال ما از نظر به عبارت شاخصهای کمی الان خب تلاش کردیم، تعداد شرکت های دانش بنیان حدود 70-80% چه از نظر عضویت چه از نظر استقرار ارتقا بدیم، از نظر فضاهایی که میتونه در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیره حدودا به دو برابر رسوندیم، کم کم در حال استقرار شرکت های دانش بنیان هستیم. اینم مرهون واقعا نگاه بسیار بلند و توسعه‌ای که ریاست محترم دانشگاه تهران جناب دکتر مقیمی دارن و اون 2000 واحد فناوری که فرمودن در طول 4 سال محقق بشه. ما الان تلاش میکنیم که انشالله با بهره‌گیری از امکانات و فضاهایی که در اختیار دانشکده ها و دانشکدگان دانشگاه تهران وجود داره، با حضور خود دانشیان و اساتید و پتانسیل ها و ظرفیت هاشون استفاده بکنیم، که بخش دیگرش هم برمیگرده به تلاش های شبانه‌روزی که همکاران مختلف واحد های پارک دارن، از جمله دکتر ملکی در مرکز نوآوری مهندسان و بقیه دوستان. واقعا تلاش این هست که بنده به عنوان یک فرد کوچیکی از بار خیلی نقش نداشتم، ولی میتونم از عملکرد همکارانمون دفاع بکنم، فکر
میکنم
تا الان رضایت
بسیار. پس ما میگه نمره 17-18. دست شما درد نکنه.
سلام
آقای دکتر علی اسدی، رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سپاس که با ما همراه بودید. یا علی خدا قوت، خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
خب آقای دکتر حاجی میرعرب عزیز، عرضم به حضور شما که برسیم خدمت شما. خب صحبت ها رو شنیدیم، دوستان از عملکرد خودشون دفاع کردند. حالا من میخوام حالا هم یه جورایی به صورت جنبندیوار بفرمایید که در کل از عملکرد پارک های علم فناوری شما آیا خودتون به عنوان یک شخصی که از مدیران شرکت های دانش بنیان هستین راضی هستید؟ همکاری هایی که باید بشه میشود؟ بروکراسی های اداری دست و پاگیر کمتر شده یا خیلی در خدمت شما هست؟
عرض به خدمت شما که ما خودمون سال 1390 وارد پارک علم فناوری دانشگاه تهران شدیم و مستقر شدیم و البته ما سال 1400 خارج شدیم و همچنان عضو رسمی پارک هستیم. یعنی ما تقریبا 12 ساله که هر سال ارزیابی میشیم توسط پارک، همین الان هم، و در واقع مراحل پارکی، رشدی و توسعه‌ای و پس از توسعه اینا رو ما به ترتیب دونه دونه طی کردیم. اگر بخوایم من به عنوان یکی از ذینفعان پارک، یکی از کسانی که بهره بردم از پارک، این مسیر رو در طول این 12 سال گذشته که فکر میکنم 5 یا 6 نفر رئیس پارک توی این مدت جابجا شدن و همشون هم جز اساتید خوب و رؤسای خوب پارک بودن. ذکر نام بکنم، بله، حرکت پارک از سال 90 تا امسال 1402 حرکت بسیار زیبنده‌ای بوده، ولی سوال مهم اینه که آیا کافی بوده یا خیر. همون فرمایش آقای دکتر اسدیه که اگر بگیم کافی بوده، نقطه توقف ماست. هر جا بگیم از خودمون راضی هستیم و به ایستگاه آخر رسیدیم و نمرمون داره میل میکنه به سمت 20، یعنی نقطه مرگ مدیریتی ما و توقفگاه ما فرا رسیده. پارک از لحاظ فرایندهای داخلی، دستورالعملات، رخدادهایی که برگزار میکنه، تعاملاتی که با مراکز بیرون از خودش برای توسعه همکاری ها و اثر بخش بودن خودش کارهای زیادی رو داره انجام میده، رشد قابل توجهی داشته پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و این رشد کاملا ملموس و محسوسه. ما به عنوان کسی که داخل پارک بودیم و الان هم تعامل و ارتباط داریم با پارک، این رشد رو هم تحسین میکنیم، هم قدردانی میکنیم و هم قابل ستایشه. اما به نسبت مسئله های کشور که خیلیاش رو زمینه و به نسبت نیازهای کشور که بعضیاش در حوزه های فرهنگی که شامل حوزه های نرم و هویت سازه، در حوزه های اجتماعی، در حوزه های مدیریتی، در حوزه های روانشناسی صنعتی و کار و در سایر حوزه های نرم و در حوزه های سخت که حالا مثالهاش خیلی زیاده، کشور نیازهای فراوانی داره. در همین زمینه آب که مطرح کردن، کشور ما داره میره که دوران سختی رو پیش روی خودش ببینه و امیدواریم که با توسعه روزافزون فعالیت‌های نافع شرکت‌های دانش بنیان و فناور در مراکز رشد، پارک‌ها و هم معاونت علمی ریاست جمهوری، انشاءالله مسئله های اصلی کشور شناسایی بشه، تلاش ها متمرکز شه بر اون حوزه ها و ثروت اصلی اونجاست، جایی که رفاه برای کل کشور و برای کل مردم انشاءالله فراهم بشه، هم امنیت اقتصادی، هم امنیت صنعتی و هم امنیت کاری و هم امنیت فرهنگی و اجتماعی.
جناب آقای دکتر لطف‌الله سیاه‌کری، عضو محترم کمیسیون صنایع و موادر مجلس شورای سایه، پشت خطم. آقای دکتر سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
بندم عرض سلام دارم از در جناب عالی، همکاران عزیز و همچنین شنوندگان محترم در نشمار.
خدا قوت. آقای دکتر، موضوع برنامه به بهانه برگزاری پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپو، ما میخواییم در خصوص دیپلماسی علمی و شرکت های دانش بنیان صحبت بکنیم و میخواییم نظرات حضرت عالی هم به عنوان یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که عضو محترم کمیسیون صنایع و موادر هستیم بدونیم. در خدمت شما هستیم.
خب، نمایشگاه محل عرضه توانمندی ها و محصولات هست. وقتی که میگیم توانمندی ها، از مسائل دانشی و علمی و تکنولوژی و امور دانش بنیان صحبت میکنیم. امروز دانش بشر آنقدر پیشرفت کرده که در واقع ابزارالات، ماشینالات با توانمندی های بسیار بالا، با کاهش هزینه، با کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری به میدان اومده. بنابراین اگر کسی از دانش استفاده بکنه و از صاحب تکنولوژی بشه که این مختصات داشته باشه، خب در دنیا بازار رو میگیره. بنابراین اگر ما بخوایم در حوزه صنعت یا هر حوزه دیگری که فناوری پایه اون هست و تکنولوژی پایه اون هست، باید بدانیم که باید در عرصه های بین المللی نقش آفرینی بکنیم و باید بتوانیم با رقبای بزرگ جهانی رقابت بکنیم. صادرات هم دانش رو بالا میبره، هم بازارهای جهانی رو فتح میکنه و هم نام ایران و برند ایران رو در دنیا جا میندازه. اگر همه اینه که عرض کردم با فکر، اندیشه، علم، دانش و هم باشه و از اون بهره بگیره برای کاهش هزینه، افزایش بهره وری، خب در این صورت نمایشگاه محلیست که هم مصرف کنندگان بهش مراجعه میکنن، هم رقبا و صاحبان دانش. بنابراین یک عرصه بسیار ارزشمندیست برای رقابت درست و اصولی و منطقی و فتح بازارهای جهانی. و یقیناً ما در این عرصه ها با توجه که جوانان
خیلی متشکرم. همچنان آقای دکتر لطف الله سیاهکلی عضو محترم کمیسیون صنایع و مواد مشهور اسلامی، ممنون که با ما همراه بودید و در خدمتتون بودید. سپاسگزارم. یا علی، خدا نگهدارتون. خب من تشکر میکنم. خب آقای دکتر، در حد 40 ثانیه یه جنبندی آقای دکتر، همینطور که من دیگه برنامه رو ببندم. خواهش میکنم.
سپاسگزارم. موارد در واقع مهم رو آقای دکتر میرعرب، آقای دکتر اسدی، آقای دکتر سیاهکلی فرمودن. فقط اشاره بکنم به اینکه دیپلماسی علمی چه منافع و در واقع عوایدی برای شرکت های دانش بنیان خواهد داشت. از جمله اونها میتونم به تسهیل دسترسی به پژوهشگران و منابع علمی معتبر در جهان، بست دستاوردها در زمینه تحقیق و توسعه، همکاری های علمی و فناوری بین المللی، مثل حالا در واقع همکاری با کشورهای در واقع عضو جنبش عدم تعهد هستن، و دیپلماسی های علمی و همکاری های
در واقع
تکنولوژی. خواهش میکنم. من فقط یه توصیه به خودم دارم که حالا میگن اوسیکم به تقوالله و نفسی، اول خودم و بعد دیگران. اونم اینه که قره نشیم. این آمارهایی که گاهی میدیم که ایرانی ها باهوشترین مردم دنیا هستن، ما بالاترین رشد علمی رو در جهان داریم، ما فناورترین شرکت های دنیا رو داریم، اینا همه خوبه و مطلوب، ولی اگر باعث غرور شد، این بهش میگن تو علم مدیریت میگن دام موفقیت، تله موفقیت. و ما تو این تله که بیفتیم، این تله رو خودمون به دست خودمون دور خودمون میتنیم و دیگه بیرون اومدن از اون با کرام الکاتبین خواهد بود. همه دنیا چیزهایی برای یاد دادن به ما دارن.
سپاسگزارم از شما دو عزیز و مهمانان تلفنی برنامه و شنوندگان عزیز و فهیم و بزرگوار و همیشگی برنامه‌مون. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو داتا یا در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ، مهربان و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون. یادمتت.
گفتگوی علمی رو شنیدید از رادیو گفتگو به مدت 55 دقیقه با موضوع نقش نمایشگاه اکسپو 2023 و دیپلماسی علمی در حوزه دانش بنیان ها.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، پیام و صدای خودتون رو شما عزیزان میتونید از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir. با ارسال عدد 10 به 1000 5882 عضو کانال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پیام رسان بقه شوید. آینده خواندنی است.
دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. من سید محمد عطری همراه بودم با جمعی از همکارانم در این بخش که خداحافظی میکنیم از شما و دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها با همکاران عزیزمون با بخش سوم هم همراه باشید. شبتون بخیر. خداحافظ.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو شنیدید شنوندگان ارجمند. بخش سوم رو از ساعت 22 آغاز میکنیم و همینطور هم استدعا میکنیم که با ما در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. ساحت